أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در عهد اجرت در غیر خود قضاء بود، از امور ملابس و احیانا مترتب یا مقدمات قضا، کتابت یا مقدمات قضا، مقدماتی که قضا بدون اونها ممکن نیست، مثل سماع شهود و نظر در پرونده و ادعای مدعی و امثال اینها. گذشت این که نسبت به اخذ اجرت بر مثل اموری که از قبیل کتابت، یعنی نه خود قضاء نه مقدمات قضاء، بلکه اموری است که خلاصه نه واجبه و نه قضاء بر اونها موقوفه، در مثل این امور مرموهای خود فهمون اخذ اجرت مشکلی نداره، حتی اگر اخذ اجرت بر قضا جایز نباشه به ملاک وجوبش، ولی اینها که واجب نیستن مثل کتابت، ثبت و رضا، اخذ اجرت و این محضوری ندارن. ولی بحث منتهی شد به مقدمات قضا. در تقریرش مقرر ازشون نقل کرده که اخذ اجرت بر مقدمات قضا هم محضوری نداره و که انهو اگر قائل بشیم به حرمت اخذ اجرت فقط بر خود قضا، اما مقدماتی که عقلا قضائبه در اون قضیه بدون اون مقدمات ممکن نیست، اخذ اجرت بر اونها اشکال نداره. ولی معروفه در کلمات فقها اینه که کما این که اخذ اجرت بر خود قضا جایز نیست، بر مقدمات هم جایز نیست. نسبت به غیر عمومی از قبیل کتابت که گفته میشه مثلا مقدمات، باید توجه داشت اون امور اخر دو قسمه. یک قسم مقدمات به نحوی که قضا بدون مقدمات ممکن نیست، قسم دیگر حصص خاصه است، مثل قضای توی این مکان. قضای توی این مکان دیگه مقدمی، اونی که مقدمیت داره که پرونده رو ببینه، اما در اینجا قضاوت بکنه که مقدمیت هم نداره. ولذا به حسب اون چه در کلمات مواردی رو که ضبط کردن، ما اینا رو اینجوری میگیم: برخی از امور از قبیل مقدمات که قضا، طبیعت قضا منوط به اون مقدماته، بدون اون مقدمات طبیعت القضا شکل نمیگیره، محقق نمیشه، مثل نظر در پرونده تو کلمات هست، استماع شهود، احلاف احد متخاصمین و امثال اینا، چون حکم و قضا مترتب بر این مقدمات، بدون اینها اصلا حکم مشروعی شکل نمیگیره. این میشه مقدمات. اما تو کلام صاحب جواهر غیر مقدمات هم مطرح شد، فرمود کل قضاء فی مکان خاص، حالا تعبیر دقیق یادم نیست، فی مثلا فی مکان خاص، خب این یعنی حسه، حسه ای از قوا، حسه ای از بغض، نه اینکه به اصطلاح قوا امرون و اون مکان خاص امرون آخر. اصلا اون وصف وصفیه که وجود مستقلی نداره، مثل اینکه خونه سرنقش، اوصافی که در مبی گفته میشه بعضی از اوصاف این گونه است دیگه، مثلا اوصاف وجود مستقلی نداره. خونه بر، این بر بودن اینطور نیست که همونطوری که آجرا یه وجود داره بر بودنم یه وجود مستقلی داره، این از قبیل وصف متحد با وجوده، اونطور وصف که در برخی از امور دیگه وجود نداره. یعنی حسه ای از خانه اینه، خانه به این وصف، و این وصف وجود منحازی از موصوف نداره، ولذا در ازای این وصف هم هیچ عوضی قرار نمیگیره. میگن الاوصاف لا تقابل بل اعواض، ولو این اوصاف دخل در زیاده قیمت داره، خانه بر با خانه پستو از نظر ارزشی متفاوته، اما خونه بر رو اینطور نیست که بگن نصف این پولو در مقابل خونه، نصف این پولم در مقابل بر خیابون بودنش، تا این که اگر بعد معلوم میشه بر خیابون نیست معامله تبعض پیدا کنه. پس بنابراین در حقیقت امر غیر قوا در حقیقت میشه سه امر، اونی که در کلمات آمده، اموری که از قبیل کتابت زائد بر قضاء وجود مستقلی داره و قوام قضا حتی به لحاظ مقدمیت هم نسبت به قضا مدخلیت نداره مثل کتابت. در این که انهو لا اشکاله، در این که اخذ اجرت برش جایزه ولو ما اخذ اجرت بر قضا رو جایز ندانیم. غیر از این دو قسم دیگه وجود داره، اموری که غیر قواه و وجودش نسبت به قواه مقدمیت داره، وجود مستقل مقدمه، مثل اینکه احلاف شهود، استماع دعوا، نمیدونم طلب اشهاد، تمام این اموری که اینا پیدا میشه تازه بعد از این آقا سیگارش هم باید بکشه، قلونش هم چاق بکنه، فکر بکنه، نوبت به قضا میرسه. اینم یه قسم. سوم اینه که نه، وجود مستقلی نداره ولی قوام قوام به اون امور نیست، وجود متحد داره به قول مرحوم کنی و صاحب جواهر، مثل قضاء در محکمه در مقابل قضاء در مسجد. قضاء در محکمه قضاء و زیاده مستقله نیست، بلکه قضاء موصوفه، حسه ایست از قضاء، بدون اینکه اون خصوصیات و اوصاف وجود مستقل و منحازی داشته باشه. صاحب جواهر قدس سره کأنه بین این دو قسم خواسته تفصیل بده، کتابت که هیچ، غیر کتابت این دو قسم، اون اموری که از قبیل مقدمه قواه، همانطوری که اخذ اجرت بر قوا جایز نیست، اخذ اجرت بر مقدمات قوا هم جایز نیست. پول میگیره که دعوای مدعی رو بشنوه، پول میگیره که مطالبه بیانه بکنه، اینم جایز نیست. ولی صاحب جواهر میگه طرف پول میگیره که تو محکمه قضاوت کنه نه تو خونه خودش، میگه بر من واجب جامع قضا، مثل که مثال میزدیم پول میگیره نمازش رو تو مدرسه بخونه تا دیگران بهش اقتدا کنن. میگه اونی که خدا از من خواسته جامعه بین نماز تو خونه و تو مدرسه این بچه ها، اگر بخواید من بیام نماز تو مدرسه بخونم که از این منفعت امامتی جماعت استفاده کنی، اینقدر پول میگیرم که واجب نیست. پس لاوسته اینجا منظور، اگر بخواید من قضاوت بکنم توی اون ساختمان دادگستری پول باید به من بدید. صاحب جواب گفت که مرحوم کنی هم فرمود از جواهر برمیاد، این اشکال نداره جایزه، ولی صاحب جواهر گفت که لایم بقی این که استخدام بشن ارزالی که به بهانه خلاصی احتیال بکنند برای رسیدن به اجرت و بابت اینها اجرت بگیرند. لا ینبغی ممنوع نیست اما لا ینبغی. این کلام صاحب جواهر قدس سره در من. مرحوم محقق کنی قدس سره می فرماد که نه اجر بر مثل مقدمات جایزه کما قول محروم، اجر بر حصه هم جایز نیست. یعنی اون اموری که اوصافی که متحد با وجوده و وجود مستقلی نداره، ایشون فقط هیچ کدوم جایز نیست. پس بنابراین مرحوم آقای قدس سر رو حرفش این بود که مطلقا اخذ اجرت جایزه، هم بر کتابت هم بر مقدمات القضا. فرمود فقط اجر علی القضا جایز نیست. از اجر علی القضا که بگذره، فرقی بین اخذ اجرت بر مثل کتابت یا بر مثل مقدمات نیست. بر مقدمات هم جایزه کما اینکه بر کتابت جایزه. صاحب جواهر تفصیل داد بین مقدمات و اوصاف، مرحوم کریمی فرماد مطلقا اخذ اجرت جایز نیست. خب شما فرمود با فرض اینکه علی القضا جایز نباشه دیگه علی مقدمات اشکال نداره. یعنی ولو اینکه اخذ اجرت بر قضا کسی قائل بشه جایز نیست، اما دیگه بر مقدمات اشکال نداره. همون مقدماتی که قائلین به عدم جواز اخذ اجرت بر قضا میگن، آقا بر مقدماتش هم جایز نیست. لا فرق در حرمت اخذ اجرت بین خود قضا و مقدمات قضا. این به حسب اقوال در مسئله. و اما اینکه خب چه باید گفت، ما اول حساب کتابت رو جدا کردیم چون روشن کتابت واجب نیست. همینی گفتم دیگه، یعنی همون حسه ای از قضا، مثل این که قضا در خونه، قضاء در محراب مسجد، قضاء در محکمه، قضاء روز، قضاء شب، قضاء در این ساعت، قضاء در ساعتی دیگه، اینا میشه حسد. کتابت حسابش رو جدا کردیم چون اصلا واجب نیست و وقتی که واجب نشد به ملاک وجوب اخذ اجرت بر اون منعی نداره، سالبه به انتفاع موضوع. ولیکن یک نکته فقط باقی میمانه و اون این که اگر دلیل حرمت اخذ اجرت بر قضا اگر مسئله وجوبش میبود، یعنی از باب همون قاعده که تقریر کردیم به وجوه حل اربعه، خب گفته میشد کتابت داخل در هیچ کدوم از اون وجوه نیست و نتیجتا اینه که عقد اجرت برایش اشکال نداره. ولی اگر دلیل ما بر عدم جواز عقد اجرت بر گواه نفس خاص باشه، در نفس خاص آمده بود که ومنها اجور القضات، ممکنه فقیه بگه اطلاق داره چون اجور القضات علی القضا یا کل ما یعد اجرا للقاضی ولو بر ملابسات قضا. هو نکنید منو بگید اجور قضات ولو بر این که این قاضی میخواد حمالی کنه یه چیزی رو از جایی به جایی ببره، این قاضی میخواد کرایه کشی بکنه مسافر کشی بکنه تا تهران، کسی توهم نمی کنه که اینم سخته. اجور القضات یعنی نسبت به ملابسات قضا هم اطلاق داره. نگفتیم اجر اجنبی از قضا تا بگی ارتباطی نداره. اجور قضات، اجوری که به قاضی داده میشه، حالا چه بابت قضاش چه بابت ملابسات قضاش، از شؤون قاضیه. فرق اینه که سبت، این سبت از شؤون قاضیه، ولی از شؤون قاضی محسوب میشه. یعنی چه این که دستیار این کار رو بکنه چه قاضی، این از شؤون قضا حساب میشه. یه وقت قاضی مستقیما کار رو انجام میده، یه وقت به واسطه، ولی از شؤون قضاست. اگر اون روایت دلالتا در اصل مسئله تمام میشد، جا داره فقیهی ادعا بکنه که اجور القضات اعم از این که علی القضا او علی ملابساتی. فراقه ما اصل دلالتش اونجا نسبت به اصل قضا نپذیرفتیم، پس ملابساتش هم بالاحرا، و لذا نتیجه این میشه که اخذ اجرت علی کتاب اشکالی نداره. یعنی محتمل نیست که اجر اخذ اجرت برای قاضی برای قضاش جایز باشه و اون دلیل نسبت به اخذ اجرت علی قضا قافر باشه، اما دلالت بر حرمت اخذ اجرت علی ملابسات که کتابته داشته باشه، این دیگه محتمل نیست. جا داره بگید اونجوری و جا داره بگید نه اطلاق داره قدموتی، اگر اطلاق داشته باشه نوبت به قدموتی اقل نمیرسه. نظیر اونیه که ما در بحث مسائل پزشکی مطرح کردیم، گفتیم که جعل نطفه در رحم اجنبیه جایز نیست ولو به غیر مواقعه، فقط زنا حرام نیست، جعل نطفه اجنبی در رحم اجنبی جایز نیست. چرا؟ برای این که تحفظ بر فرج بر نساء واجبه، منتها تحفظ بر فرج واجبه از مناسبات فرج، مناسبات فرج یکیش وقائه یکیش هم در اون نطفه است. بله تحفظ بر فرج بر امور اجنبی از فرج، این که ترم نشه تو آب فرو نره، اینا دیگه منظور نیست، باید مناسبات فرج بشه. مناسبات چی گفته؟ فقط مواقع است. و بر همین اساس گفتیم ما بر حرمت این جهت نیازی به دلیل خاص نداریم، ولو که روایت خاصی هست که لعن کسی که به اصطلاح افرغ ما ابو فبرات تحرم علی، یعنی زانی اگر زنا بکنه میتونه یک گناه باشه میتونه دو گناه باشه، اکتفای به زنا بکنه با افراغ ما خارج فرض، این یک گناهه دیگه، یک کذازادهی درست نمیشه. با عزل دیگه فقط زنا کرده، اما با افراغ ما در اون رحم هم عمل فاحشی انجام داده، هم ارتکاب خود همین رو که از محرماته، جعل نطفه فی رحم امرأة تحرم، این یکی از محرماته.
ما در حفظ و فعل از ظهور حفظ استفاده میکنیم، اما در حضور و زدان از حفظ متعلق داریم اصلاح میگیم.
اونم از حفظ متعلقه. حفظ و فعل از چی؟
قد یه اگه اصلا حفظ نمیکنه کسی که همه یک اون رعایت نکنه.
چرا؟
میدونم؟ نمیان تو محافظت کردی
نکرد دیگه.
پس
از حفظ فرد، از کل مایست و تحقق الفرج منه واجبه و منها ضرب النطفه.
از متعلق اون که اون میدونم
اونه دیگه، قطعا همینه. و تمام کلام فی محله. پس بنابراین اینطور نیست که بگیم اگر کتابت واجب نبود دیگه اخد اجرت برش بلا اشکاله. نه، اگر به ملاک وجوب در باب قوا حرمت اخد اجرت رو میگفتیم بر کتابت غیر واجب، جواز اخد اجرت بلا اشکاله. این اگر ما میخواستیم حرمت اخد اجرت رو به ملاک وجوب اثبات کنیم که اون چهار وجهی که اولا ذکر کردیم، ولی اگر حرمت اخد اجرت رو به ملاک نفس خاص، ممکنه فقیهی بگه این نفس خاص اطلاق داره. و منها اجور القوات، نداره اجور القوات علی القضاء، بلکه ما یأخذه القاضی اجرن، قاضی یأخذ الاجر هم بر قضا هم بر ملابسات قضا. موضوع اجر القاضی نه اجر القضا. اگر گفته بود و منها اجر القضا، خب میگفتی اجر کتابت اجر القضا نیست، گفته اجر القاضی. کما این که اجر علی القضا اجر القاضی، اجر علی الکتابه اجر القاضی. یؤجر القاضی، نه اینکه یؤجر الشوفه. حیث قضاوتش ملحوظه. خب این نسبت به کتابت، کتابتی که مرحوم آقای خوی فرمود بلا اشکاله اخد اجرت برش جایزه، خیلی بلا اشکاله روشن نیست با این بیان گفتیم. البته یجوز و بر کتابت، چون که ما گفتیم اجور و قوات دلیل نداره به بیانی که قبل گذرد. و اما اون دو امر دیگر نسبت به مقدمات، یک قول کلام تارتن در مقدمات و اخرى در اوصاف متحد و حساس. اما نسبت به مقدمات، ظاهراً کل هر کسی اجر بر قضا رو جایز نمیدانه، اجر بر مقدمات هم جایز نمیدانه الا مرحوم آقای خویی. کلماتی که جواهر غیر جواهر گفتن که مقدمات هم یحرم اخذ الاجرت علیه. خب پس بحثارتن در مقدمات مثل استماع شهود و احلاف و مسائل از این قبیل و اخرى در اوصاف متحد حساب. اما نسبت به مقدمات، آیا اخذ اجرت برش جایزه یا جایز نیست؟ وجوهی رو که برای عدم جواز اخت اجرت بر خود قضا گفتیم، خب باید در نظر گرفت اونا رو تا ببینیم آیا اون وجوه نسبت به مقدمات هم ساریه یا نه. اون وجوه چی بود؟ این که مثلا دو ملکیت جمع نمیشه، نمیشه یک عملی ملک خدا باشه و ملک عبد مستأجرم باشه، نمیشود هم واجب باشه هم مستأجر سلطه داشته باشه. یا اگر واجبه سلطه ای برای اونیست و جواز اخذ اجرت به ملاک سلطه باید باشه، عملی که واجبه در این سلطه ای نیست. و گفته شد که بچه کلام نائینی مقدور نیست. چیزیو که طرف گفت بدم و بمیر، این طرف وقتی که مقهور بر فعلش دیگه معنا نداره که اجرت برش بگیره، چون مقهوره یعنی مقدور نیست، و اگر مقدور نیست تخلف از فعلش جایز نیست، نتیجتا اینه که اخذ اجرت هم برش جایز نیست، مثل اخذ اجرت بر خریدنی که مقدور نیست. این وجوه اگر ملاک ما باشه، خب این وجوه انصافا در مقدمات هم جاری لو تمت، یعنی اگر ما گفتیم عملی که واجبه دیگه مقدور طرف نیست، خب مقدمه واجب که واجبه فلو عقلا، یعنی طرف سلطنت بر تخلف ازش نداره، باید انجام بده، همان طوری که باید نماز بخونه باید وضوع نماز هم باید بگیره. اگر میگید باید نماز بخونه، دیگه جمع نمیشه با این که میشه او رو اجیر کنیم نماز رو بخون، خب باید وضوع هم بگیره، نمیشه اجیرش کرد که وضوع هم بگیر، فرقی نمی کنه. اگر اون وجوهی که مطرح شد بر عدم جواز اخذ اجرت بر خود واجب، اون سه وجه لو تمت اقتضا میکنه عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمش، ولو قائل به وجوب مقدم شرعا هم نشدیم، چون بالاخره عقلا مقهور باید انجام بده، و اون نکته‌ای که اقتضا میکرد اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، فرقی درش بین واجب شرعی و عقلی اون سه وجه نبود. چرا بلام حال ملک خداست دیگه، منتها ملک خداست نه به جعل وجوب شرعی، به حکم عقل به اینکه این ملک خداست دیگه، چیزی که ملک خداست شما نمیتونید ازش تخلق به ملک دیگری در بیارید. خیلی تناسب این هم عرض بکنم، چون گفت ملک خداست، این بحثی حرفی رو که ما زدیم گفتیم اجتماع مالکه این علا مملوک واحد، گفتیم اشکال نداره، اینو دیروز بعدی از رفقا و از کلام مرموهای گل پایگانی به من نشون دادن که ایشونم فرموده چه اشکال داره اجتماع دو ملکیت طولی، دو ملکیت اعتباری طولی چه اشکال داره. اینو تو کتاب کلام مرموهای گل پایگانی هم یه تیکه عبارتی داشت، من هنوز به دقت ندیدم، ولی خب یه مقداری عبارت که همین الفاظی که ما رو کار بردیم تو عبارتیشون هم بود، اجتماع ملکیت طولیه، ملکیت خدا و ملکیت عبد، همین نقدی هم که ما گفته بودیم، گفتیم مثل ملک مولا و عبد نسبت به املاک عبد که ملک طولی، تو کلام ایشون هم همین عبارت بود. آقایون مراجعه کنید، گمان میکنم فرمایش ایشون هم همین بود. و کیف کان، پس اگر ملاک ممنوعیت اخذ اجرت بر قضا اون سه وجه متقدم در تقریر قاعده باشه، از ظاهر انه فرقی بین قضا و بین مقدمات در حرمت اخذ اجرت نیست. من قبل از آنی که کلام محقق کنی رو ببینم به ذهنم اینجوری خطور کرده بود که ولی اگر ملاک حرف کنی باشه که ایشون فرمود دلیل علم جواز اخذ اجرت بر مطلق واجب که انه ظهور دلیل در لزوم فعل لا به قصد اجرت در مطلق واجبات، اگر شارع میگه نماز بخون یعنی به قصد اجرت، نه ظهور دلیل نه وجوب قضا، هر واجبی در اینه که عمل رو لا به قصد اجرت انجام بده. اگر این باشه به ذهن من خطور کرده بود نباید اخذ اجرت مشکلی داشته باشه اینجا. چرا؟ چون فرض اینه که وجوب مقدمه دیگه وجوب به دلیل لفظی نیست ولو شرعا واجب باشه، چون مرحوم کلی برده بود از باب ظهور دلالت لفظیه امر به واجب در طلب فعل لا به قصد اجره. خب ما اگر قائل به وجوب مقدمه نشیم که اصلا مقدمه واجب واجب نیست، تا نوبت برسه به این که بگید مثلا واجب خصوص این حزب. اگر واجب قائل به وجوبم بشیم، قائل به وجوب به مناطع حکم عقله، خب به مناطع حکم عقل دیگه ظهور در حرمت در لزوم عمل مجانی که دیگه نداره، دیگه عقل ملاک خودش میفهمه. عقل نمیگه که خب مقدمه واجبه به نحو مجانی هم واجبه، عقل میگه مقدمه رو انجام بده، چون اگر انجام ندی نمیتونی واجب رو انجام بدی. حالا انجام میدی، مف انجام میدی، باری چندا با پول انجام میدی، بازم باری چندا. این به ذهن من خطور کرده بود، ولی دیدم ایشون خودش متوجه که همه محصول بوده، فرموده نه، ظاهر اون ادله واجب اینه که عمل رو انجام بدید، مقدماتش هم مجانی انجام بدید. ایشون یعنی برده خود اون دلیل لفظی رو ناظره به مقدمات هم قرار داده. ظاهر امر بشه اینه که هم خود متعلق امر و مجانی به مقدماتهی. عبارت ایشون اگر پیدا کنم، بله اینه، ایشون فرموده الممنوع من اخذ الاجره ليس هو خصوص القضاء بل سائر ما يجب له ايضا كذلك لتحقق العلة المانعة في الجميع فإن الظاهر من الأدلة يعني أدلة لفظية إرادة فعل القضاء وما يجب بسببه مجانا. ظاهر أدلة إرادة فعل القضاء وما يجب بسببه مجانا فلا يجوز له اخذ الاجره على استماع الشهاده ولا على احلاف احدهم ولا على مقدمات بعيده تحصيل رتبه الاجتهاد. بگه اگر میخوای من قضاوت بکنم پول بدید برم اول درس بخونم ملا بشم اون وقت مختارتون قضاوت کنم. بر مقدمات بعیده و درس خوندنم که اجتهاد منوط به اونه حق نداره. اگر گفتن آقا قضاوت کن، یعنی قضاوت کن با هر خونجگری هست مفت، پول نه بابت قضا نه بابت درس خوندنش حق نداره پول بگیری. بله فرق نمی کنه چه واجب باشه شرعن چه واجب هم نباشه شرعن. میگه ظاهر دلیل اینه که مجانیت رو هم در خود اون شی هم در مقدماتش ولو واجب نباشه، واجب نیست اما موقوف اون واجب بر ایناست. گفتن آقا این واجب رو انجام بدید خودش مفت، مقدماتش هم که فرضاً واجب نیست مفت. برای اونی که شما میگیرید که نگران نشید، اونا رزقه، شهریه رزقه، نه عجب. دیدم تو مؤسسات، تو مؤسسات نه خداییش عجبه، تو مؤسسات عجب. البته تو مؤسسات تو مؤسسات به دانشجوها عجب میدن، شاید به اساتید مزد بدن شبهی داشته باشه اینو که از آقای رهنما سوال کنید، شما به طلبه هاتون و اساتید عجز میدید، جامعات میدید. خب بله، ایشون فرموده فلا یجوز له اخذ الاجره على استماع الشهاده ولا على احلاف احدهم ولا على تحصيل رتبه الاجتهاد كل ذلك لاراده ترتب القضاء الواجب عليه. منظور اینه، منظور اراده شده ترتب القضاء، که این ترتب القضاء همونطوری که خودش باید شکل بگیره منوط به مقدماتش هم هست. فرموده کمال های جوز حالا احوار الماء و غیرهی تحصیل الانبات، اگر برا شد تجهیز میت و تحصیل واجب کفاییه، همونطوری پول بر خود تحصیل جایز نیست، بر آوردن آب اینجا که مقدمه این تحصیل میت هم هست جایز نیست. الى آخر کلام این فرموش ایشونه. خلاصه دیگه میشه این وجه پس بنابراین مقتضی حرمت است. شما گفتیم این وجه در اصل واجب روشن بر ما نبود، فما ظنوا که به مقدمات واجب، کجا ظاهر ادله واجب اینه که شما اصلشو مجانی انجام بدید تا بگیم معناش اینه که مقدماتش هم مجانی انجام بدید. ولذا این وجه هم به نظر ما تمام، ولو مدعای ایشون اینه که شامل. نه اون حسه باز حساب جدایی داره. مرحوم کنی توی حسه که رسیده حسابش رو جدا کرده، به این استدلال نمی کنه. در حس کلام صاحب جواهر رو نقل میکنه اول، بعد یک روتوش میکنه، میگه این کلام صاحب جواهر کلش خوب بود مگر این تیکش که لا ینبغی اخذ الاجره بر مثل اشهاق بر مثل بقای فی مکان خاص که جایزه، اما لا ینبغی کلام صاحب جواهر رو که میگه ظاهرش اینه که اخذ اجرت بر حسه جایزه، ایشون میگه این حرفش درست نیست. چرا درست نیست؟ یه بحث زیبایی رو اینجا ایشون باز میکنه، بحث مهم، بحث اجتماع امر و نهی رو به این مناسبت اشاره میکنه و میگه این که اخذ اجرت اینجا بر این حسه جایز نیست مبتنیه. فرموده تارتن میگیم مأمور و به عبارت از طبیعت و ماهیت، به ماهیت، با اخرا میگیم مقصود به امر وجود ماهیت، و ثالثتن میگیم مقصود به امر فرد با مشخصاتشه. بحث و اونجا در حسه مبتنی بر مسئله تعلق امر به افراد و طبایع قرار میده. حتما کلامیشون اونجا مراجعه کنید در رابطه با مخصوصا اون قسمتی که وارد حسه میشه، ولی من حساب اونو از این قسمت جدا کردم چون مبنای اون با این مسئله متفاوته در کلام ایشان. حالا و کیف کان، پس در نسبت به مقدمات این وجوه ناتمام. یک کلام در نقض خاص در مسئله که بحث اجور القضات. خب وجوه اربعه ای که برای مقتضای قاعده در اخذ اجرت بر قضا گفته شد، براشون این وجوه همانطوری که قضا و استضا می کنه لوتم اخذ اجرت برای جایزی، مقدمات رو هم اقتضا میکنه. حالا مقدمات رو اقتضا میکنه به بیانی که گفته شد دیگه، حتی بیان کلی. و اما اگر دلیل ما بر حرمت اجر بر قضا و منها اجور القضات روایت عمار بن مروان باشه، دیگه اینجا خداییش اگر ظهور رو پذیرفتیم حضور القضات، یعنی قضات ولو قاضی عادل نه قضات جو، حضور القضات این آقا میگه من مزد میگیرم تا بیانیه شما رو بشنوم، من مزد میگیرم قسم بدم. آیا حضور القضات قبض مشیقنش فقط این نیست که اجر بر حکم کردنی که اون مقطع آخره، اینایی که مقدمات خداییش من مشموله. اگر نگیم اون ملابساتی که ما گفتیم مثل کتابت مشموله، اما دیگه میگن قاضی نباید اجر بگیره، یعنی بر همون یک کلمه ای که آخر میگه حکم تو نباید بگیره، دیگه بر همه مقدمات دیگه اشکال نداره. ولذا اگر اون در لو کم لعم و شمل قضیه اخذ اجرت بر مقدمات رو، ولكن تقدم انه لم يتم نه در قضا فلا يتم و فی المقدمات ایضا. الحمد لله رب العالمين.